اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار و حی توانا. صحبت خودم رو با کسب اجازه از معذر حاضران ارجمند از با خوندن قسمتی از بوستان سعدی که در واقع سعدی دلایل نظم این کتاب رو توضیح میده آغاز میکنم. در دیباچه کتاب سعدی میفرماید که در اقصای گیتی بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه ای یافتم، زهر خرمنی خوشه ای یافتم، چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این خاک باد. تولای مردان این پاک بون، برانگیختم خاطر از شام و روم، دریغ آمدم زان همه بوستان، تویی دست رفتن سوی دوستان. به دل گفتم از مصر قند آورند، بر دوستان ارمغانی برند یا ارمغانی برند. مرا گر تویی بود از آن قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست. نه قندی که مردم به صورت خورند، که ارباب معنی به کاغذ برند. چو این کاخ دولت به پرداختم، برو 10 در از تربیت ساختم. یکی باب عدل است و تدبیر و رای، نگهبانی خلق و ترس خدای. دوم باب احسان نهادم اساس، که منعم کند فضل حق را سپاس. سوم باب عشق است و مستی و شور، نه عشقی که بندند بر خود به زور. چهارم تواضع رضا، پنجمین ششم ذکر مرد قناعت گزین، به هفتم در از عالم تربیت، به هشتم در از شکر بر عافیت. نهم باب توبه است و راه ثواب، دهم در مناجات و ختم کتاب. همین استدلال سعدی رو در واقع بنده هم دارم که اومدم در حضورم در این جلسه، برای اینکه خالی از دست خالی به خدمت شما نیام، در حقیقت اون چی که آوردم از خود سعدی آوردم، و اگر چیزی، نظری، ایده‌ای، سخنی در این باره عرض بکنم، در واقع از باغ پرگل و پرمنفعت سعدیه. اون چه که امروز اهل نقد به با متون ادب فارسی، با متون، با متن میکنن، در حقیقت عکس کاریه که خود صاحبان اثر کردن. اونها ترکیبی سنجیده، ترکیبی به قاعده فراهم کردند و در قالب یک غزل، در قالب یک داستان و به ما عرضه می کنند و از ما می خواهند که ما از با خوندن کل این اثر لذت ببریم، ایده بگیریم و با احساس و عواطف اونها انس بگیریم. برعکس این کار رو امروز ما انجام میدیم. در حقیقت ما با تجزیه و تحلیل داستان‌ها به شیوه استقرایی داستان رو از کلیت خودش، متن رو از کلیتش جدا میکنیم، به اجزای سازندش تقسیم میکنیم و بعد میخوایم نشون بدیم که تا حدی به اون شیوه و شگرد و هنر نویسنده شاعر پی ببریم که چجوری اینها، این عناصر و عوامل رو در کنار هم چیده و به یک فرم ادبی، به غزل به قصه دست پیدا کرده. در حقیقت ما عکس کاری رو میکنیم که سعدی، فردوسی و حافظ و دیگران کردن. اما این مانع از اون نیست که ما لذت خودمون رو از متن نبریم. در واقع با خوندن متن، متن رو میخونیم و بعد به سراغ تجزیه و تحلیلش میریم. من در دو جلسه‌ای که بنا صحبت بکنم، جلسه اول رو با اجازه دوستان قصد دارم درباره آشنایی با فنون قصه پردازی سعدی در بوستان و جلسه دوم رو در باب ریخشناسی داستان‌های بوستان بحث بکنم. اونچنان که در همین مقدمه زیبا جناب سعدی عرض داشت، ده باب هست بوستان و ساختار کتاب اونچنان که از این ده باب و شکل چینش موضوع و قصه ها برمیاد، به نظر میاد تحت تأثیر مخزن الاسرار نظامی باشه. اونجا 20 مقالت هست، اینجا 10 باب. در اونجا هم در واقع نظامی موضوعی رو طرح میکنه و بعد در باب برای تبیین بهتر موضوع مثالهایی، قصه هایی رو به عنوان شاهد مثال عرضه میکنه و این ساخت رو ما در بوستان میبینیم. تقریبا شبیه اون رو در با حجمی بسیار بیشتر در حدیقه صنایع میبینیم. اما اونچه که به نظر میاد، نه قطعا ولی به نظر میاد که سعدی در این اثر بیشتر از نظامی تأثیر گرفته، حالا دلایلش رو عرض خواهم کرد. اولین مسئله‌ای که در باب داستان‌های سعدی هست، ببینید، شاید شما قصه پردازی و قصه نویسی یا قصه پردازی و داستان نویسی رو حتما درش در این اصطلاح تأمل داشتید. در واقع اون چه که در ادب گذشته ما داریم بیشتر قصه پردازی است و مبنای کار این هست که شاعری، قصه پردازی میاد بر اساس روایت‌های پیشین قصه دیگر با فرم، با ساخت، با برداشت‌های مختلف و متفاوت می‌سازه. بنابراین تا اونجایی که ما سراغ داریم، اغلب حکایت‌هایی که موجود هست پیشینه‌ای در ادب گذشته ما، در واقع حالا به هر شکل ممکن یا در نزد عوام فرهنگ شفاهی ما داشته. داستان لیلی و مجنون از این سنخه. حکایت‌های کوتاه غالباً آنچه در مثنوی هست، مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی رو شاهد می‌گیریم که مرحوم فروزانفر اونجا نشون دادن که چه اندازه از این حکایت‌ها در ریشه در آثار پیشین داره. خب حالا مولانا چه کار کرده؟ قصه پردازی کرده بر اساس همون روایت هایی که بوده و رنگی از احساس و اندیشه خودش بر داستان ها زده. اما اونچه که در باب سعدی اتفاق افتاده این هست، سعدی هم این شیوه رو پیش برده. من بر اساس کاری که سالهاست در دست داریم، دایرة المعارف داستان‌های فارسی، حدود 26,000 داستان رو جمع‌آوری کردیم و برنامه یک نرم افزار کامپیوتری هست که به مدد اون برای ما ممکن تره که ما ریشه های این داستان ها رو پیدا بکنیم. در باب داستان های مثنوی تقریبا آنچه که مرحوم فروزانفر انجام داده حداقل یک با همین حجم و با این نوع ریشه های دیگر مشابهات دیگری در متون دیگه هست که در نوشته در کتاب برون فروزانفر نیومده. اما در باب سعدی وقتی جستجو میکردن تقریبا خیلی نبود. گویی که سعدی خیلی اعتقادی به این نداره یا دستش پره با تخیل خودش داستان رو خودش میسازه یا مقداری از اینها رو از فرهنگ عامه گرفته که خیلی ثبت و ضبط نشده. به هر روی تعداد این داستان‌ها مشابهاتش ریشه‌هاش زیاد نبود. با این حال من سعی کردم مواردی رو که پیدا کردم اینها رو با اینجا خدمتتون چند نمونه بخونم و بعد بحثمون رو بر اساس همین آثار و مقایسه اونها پیش ببریم. ببینید داستانی هست در سعدی، حکایت ابن عبدالعزیز و نگین قیمتی. از این داستان چهار روایت دیگه موجوده. روایت اول از رساله قشیری است. وی این روایت این هست. وی یعنی ابن عبدالعزیز به پسر خود که انگشتری به 1000 درم خریده بود نوشت: چون نامه من به تو رسد آن بفروش و 1000 شکم گرسنه را سیر کن و انگشتری یا انگشتری ساز از 2 درم و نگین از آهن چینی و بر او نویس رحم الله امرن عرف قدر نفسه. این روایتیست تا حدی تاریخی، اون که در کتاب ها ثبت شده. و روایت دوم کشف الاسرار میبودی در جلد 9 صفحه 138: کسانی به سمع عمر ابن عبدالعزیز رسانیدن که پسر تو انگشتری ساخته و نگینی به 1000 درم خریده و در وی بنشانده. نامه نوشت به وی که ای پسر، شنیدم که انگشتری ساخته و نگین به 1000 درم خریده ای و در وی نشانده ای. اگر رضای من میخواهی آن نگین بفروش و از بهای آن 1000 گرسنه را طعام ده. از پاره سیم خود را انگشتری ساز و بر آنجا نقش کن که رحم الله امرن عرف قدر نفسه. روایت خیلی شبیه. روایت سوم از روح الارواح سمعانیه که عیناً از کشف الاسرار گرفته و چیزی تفاوتی نداره، فقط تعبیر لقب امیرالمومنین رو برای عمر ابن عبدالعزیز به کار می‌بینم. یه تحول در واقع نشون میده که تحولاتی اتفاق افتاده. روایت چهارم گزیده در کتاب گزیده از ابو طاهر خانقاهی است. می نویسته که چنین گویند که عمر ابن عبدالعزیز را پسری بود محمد نام، ولایت شام بدو داد. پس بدو رسید که او خیشتن را انگشتری ساخته است نگین آن به 1000 درم. عمر نامه‌ای نوشت بدو و در آنجا گفت این نامه ایست از کسی که او را هیچ قیمت نیست به کسی که او را هیچ قدر نه. آن نگین به 1000 درم بفروش و 1000 شکم گرسنه را سیر کن و نگینی بساز از آهن چینی و بر اون نقش کن که خدای بر آن کس رحمت کناد که قدر خیش بشناسد. خب همون روایت ترجمه کرده، قسمت حدیث رو. و اما اونچه که سعدی از این روایت تاریخی ارائه میکنه خب متفاوته. تفاوت اینجاست که اصلا شخصیت داستان رو عوض میکنه. پسر نیست، خود پدره. و در حقیقت خود پدر اینجا میشه شخص راوی و به نوعی شخصیت داستان، و چیزهایی از او میشنویم که برای ما با توجه به سابقه ذهنی که از عمر بن عبدالعزیز داریم بسیار منطقی تر و پذیرفته تره. و راوی اول داستان هم راوی در داستان استخدام میکنه، یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز. خب راوی مشخصی هست، در اون روایت ها نبود. که بودش نگینی در انگشتری، فرو مانده در قیمتش مشتری. به شب گفتی آن جرم گیتی فروز، دری بود در روشنایی چه روز، یا دری بود در روشنایی چه روز. چه روز که مورد بحثمون نیست. قضا را در آمد یکی خشکسال، که شد بدر سیمای مردم هلال. ببینید بحران داره ایجاد میکنه، یه زمینه‌ای که در واقع جنبه داستانی به اثر میده، داره حساسیت من و شما رو تحریک میکنه. قضا را در آمد یکی خشکسال، که شد بدر سیمای مردم هلال. چو در مردم آرام و قوت ندید، خدا آسوده بودن مروت ندید. چو بیند کسی زهر در کام خلق، کیش بگذرد آب نوشین به حلق. بفرمود و بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر غریب و یتیم. به یک هفته نقدش به تاراج داد، چیزی که 1000 درم می‌ارزید. 1000 هم عدد کسرته، ای بسا بیشتر. بفرمود و بفروختندش به سیم، ببخشید، به یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادن در وی ملامت کنان، که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت و باران دم، فرو می دویدش به آرز چو شمع. یک عمل، یک حادثه نمایشی، یعنی شخصیت به جای این که سعدی توضیح بده، در واقع شخصیت داره گریه می کنه. عملا ما اون احساس رو میبینیم. که زشت از پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فگار. مرا شاید انگشتری بینگی، نشاید دل خلقی اندوهگی. خنک آن که آسایش مرد و زن، گزینت بر آرایش خیشتن. نکردن رغبت هنر پروران، به شادی خیش از غم دیگران. ببینید داستان اساسا عوض شد، اصلا سبک اون روایت های پیشین روایت تاریخی بودن با ارجاعات، با کدها و نشانه های تاریخی، اینجا داستان شد و با مسائل عاطفی و مشکلات مردم، با مسائل اجتماعی پیوند خورد. تغییر شخصیت از پسر به پدر اونجا یک امر کاملا ایستا و بیرونی در همه این روایت هم یکسان بود. و در اون 4 روایت ما یک گزارش وصفی داریم، اما اینجا سعدی تونسته این رو به یک روایت نمایشی و حرکت دار تبدیل بکنه. گفتگو اتفاق میفته، گفتگویی که کاملا با فضای عاطفی داستان نسبت داره. خب شخصیت دیگری که در کنار راوی و شخصیت اصلی داستان، ما ملامتگران رو داریم. ملامتگر اون در 4 روایت پیش اصلا نبود، اما اینجا میخواد در واقع سعدی اهمیت کار عمر بن عبدالعزیز رو نشون بده، کسانی رو به عنوان ملامتگر وارد داستان میکنه، اضافه میکنه، و اینم شگرد خاص سعدی. خب فضاسازی داستان رو هم توجه دارید و شخصیت پردازی، که به نوعی ما وقتی داستان تموم میشه تصویر در تصویری از شخصیت داریم که کاملا در ذهنمون جا افتاده و برامون موضوعیت داره و بگذاریم از این که یک مسئله مصداقی، یک موضوع تاریخی و مصداقی رو سعدی تبدیل کرده به یک موضوع عام و تعمیم داده و که همیشه برای انسان‌ها در هر جامعه‌ای که زندگی بکنن این موضوعیت داره، یعنی توجه به احوال دیگران، توجه به احوال زیردستان. چند مایه در واقع داستانی یا بنمایه داستانی هم در داستان هست: وقوع خوشسال، ضعف و رقت حال مردم، بخشندگی و ایثار، و در دست آخر ملامتگری. اینها عناصری هستند که در داستان‌های سنتی کلاسیک ما در به شکل‌های مختلف تکرار میشن، ردپاشون رو ما میتونیم دنبال بکنیم. خب اون وقت یک موقعیت‌های مقابل رو هم در داستان ایجاد کرده. ببینید، خود تجمل و دارندگی از یک طرف، در مقابلش خوشسالی و ضعف و حال رعیت و فقر و پریشانی. اینها میخواد اگر تأثیر کلامشو بیشتر بکنه این دو مقوله رو در مقابل هم میگذاره. این شگرد خاص سعدی. از یک طرف نگینی بسیار قیمتی رو در مدتی کوتاه بهاش رو در واقع صرف مردم میکنه. این مقوله خودش یک تقابل دیگه ایجاد میکنه. باز سلطنت و جباریت، سلطنتی که همیشه با جباریت پادشاه با تجمل خاصش همراه است، اینجا در مقابل در واقع یک نوع رحم و انصاف و شفقت انسانی تصویر میشه که چون پادشاه از این برخوردار هست بسیار زیباست. این داستان میبینیم تا چه اندازه سعدی تونسته در این داستان از این روایت تاریخی داستانی بسازه که همیشه همچنان ما در کتاب‌های درسی امروزمون هم این داستان رو برای نسل امروز درس می‌کنیم و می‌خونیم و همچنان آموزنده است. روایت دیگر داستان بایزید بسطامی و تشت خاکستره. این روایت خیلی ساده است در بوستان سعدی اما بسیار قشنگ. از این داستان هم باز چهار روایت هست. یکی در رساله قشیریه که در همه اونها شخصیت داستان بایزید بسطامی نیست، ابو عثمان حیریه، اهل حیره. گویند وقتی ابو عثمان حیری به کوی می شد، تشت خاکستر از بامی بینداختند، بر سر وی افتاد خاکستر تشت. شاگردان زبان اندران کس گشادند و چیزها همی گفتند. ابو عثمان گفت: هیچ چیز مگویید او را، هر که مستحق آن بود که آتش به وی ریزند و به خاکستر صلح کنند جای خشم نباشد. در روایت دوم کیمیای سعادت محمد غزالی می نویسه که یک روز تشتی خاکستر بر سر وی ابو عثمان حیری فرو ریختند از بامی. جامه پاک کرد و شکر گفت. گفتند: چرا شکر کردی؟ گفت: کسی که مستحق آتش بود به خاکستر با وی صلح کنند جای شکر بود. باز روایتی که میاد عطار در تذکره می نویسد که نقل است که روزی می رفت، یکی از بام تشتی خاکستر بر سر او ریخت. اصحاب در خشم شدند، خواستند او را برنجانند. ابو عثمان گفت: هزار شکر می باید کرد که کسی که سزای آتش بود به خاکستر با وی صلح کردن. شباهت روایت ها رو میبینیم. روایت اسرار توحید اما از این حجیمتر و پرداخته تره و گویی که در واقع کار مریدان و نویسنده اسرار توحیده، این ساخته درباره شیخ ابو سعید، در حالی که این داستان اصلا حالا تقریبا نشون میده کدها که اصلا این داستان نمیتونه در باب بوسعید باشه. اما مینویسه که آوردن که روزی شیخ ما قدس الله روحه العزیز در نیشابور به محله فرو میشد و جمع متصوفه بیش از 150 کس بازو به هم. ناگاه زنی پاره خاکستر از بام بینداخت، نادانسته که کسی میگذرد. از آن خاکستر بعضی به جامعه شیخ رسید. شیخ ما فارغ بود و هیچ متأثر نگشت. جمع در اضطراب آمدند و گفتند این سرای باز کنیم، حمله کنیم، و خواستند که حرکتی کنند. شیخ ما گفت آرام گیرید، کسی که مستوجب آتش بود به خاکستر بازو قناعت کنند بسیار شکر واجب آید. جمله جمع را وقت خوش گشت و بسیار بگریستند و نعره ها زدند. این عبارت آخر، این در اغلب داستان‌های اسرارتوحید کلیشه است، گویی که این نعره زدن، جام دریدن، حالا در اغلب داستان‌ها میاد بسامد بالایی داره و ما رو، ذهن ما رو منصرف میکنه به اینکه ای بسا این در واقع یک کم بزرگ نمایی نویسنده کتاب هست. اما روایتی که سعدی از این داستان میده چهار بیت: شنیدم که وقتی سحرگاه عید زگرمابه آمد برون بایزید. خب ببینید، از همین اول داستان فضاسازی میکنه. اونجا اصلا بحث تمیز بودن، نظیف بودن در میان نیست. میگه که روز عیده، بایزید تنهاست، سحرگاه، مؤمنین نمازخوان سحرگاه حمام میرفتن و بعد نماز میخوندن و این و بعد لباس تمیز، شسته رفته و آراسته پوشیده برای نماز عید آماده میشه. ز گرمابه آمد برون بایزید. این فضا رو ببینید. حالا اون تشت خاکستری که بر سر این آدم با این وضعیت میفته و ریخته میشه چقدر زیباتر. یکی تشت خاکسترش بیخبر فرو ریختند از سرای به سر. همی گفت شولیده دستار و موی، کف دست شکرانه مالان بروی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. ببینید اینجا دیگه از اون صحنه سازی هایی که مثلا مریدان 150 نفر باش بودن و یا اولا مقدمه داستان بسیار زیبا پرداخته شده، فضایی که ساخته میشه و حادثه‌ای که در داستان اتفاق میفته و این که خود شخصیت داستان داره حدیث نفس خودش رو میگه، واگویه درونی داره، با خودش حرف میزنه و این تأثیر داستان رو، زیبایی داستان رو چند برابر میکنه. ضمنی که به این نکته هم توجه داریم، اون آراستگی ظاهری، در واقع همه آراستگی و پیراستگی بایزید رو در نظر بگیریم، در کنارش آلودگی نفسانی رو که خودش رو متهم کرده این رو هم در نظر بگیریم. در حقیقت میخواد بگه این ظاهر زیبا، این ظاهر آراسته با اون نفس و درون آلوده تطبیق نداره. البته ما میدونیم به هر حال در مقام تواضع و درسی است که سعدی، اتفاقی که میفته در اینجا، شخصیت اشخاص دیگر داستان حذف میشن، شاگردان قشیری در قشیریه، شاگردان ابو عثمان هیری و کسانی که در کیمیای سعادت اومدن، اصحاب در تذکرت الاولیا و جمع مریدان ابو سعید، اونا کلن میرن کنار و خود شخص میمونه با ایجاز در روایت کاملا مشاهده میشه، سریع داستان شکل میگیره و تموم میشه. یعنی سعدی باید حرفش رو قاطعانه سریع بزنه و تأثیر کلامش رو بر جای بگذاره. و نکته دیگر این که این داستان بیشتر با روایت کیمیای سعادت غزالی سنخیت داره.